اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. بفرمایید. خواهش.
چون بحثمون طراحی خود در سوشال مدیا چون واسه برسم این صرف است که اینا بالا برسم تو اینکه حالا تو دوره الان که هستیم جمهوری اسلامی است و توی جامعه متکثر داره حکومت میکنه، چه عبرت هایی میتونه مثلا چه درس هایی از دوران خود آتر پسی بگیره؟ حالا اون به نظر شما اون سیاست اون راه بردی که ما باید توی کشور بریم به سمتش راه برد راه برد مدل اوموی انسجام و یک دست کردن کاملا حاکمیت، یا نه مدل عباسی هم که تحول رو از پایین و از اجتماع به سمت بالا میبردن، اون که البته فرمودن که یه آسیبایی داشت، انسجام درونی حکومت به هم ریخت و کلا حکومت دستشون رفت. حالا اون راه درستی که میشه مثلا
ببینید، قطعا راه درست یا تجربه مثبت ارتقاء سطح عاملیت مردمه. این قبول کنیم که در جامعه امروز ما هم هر چقدر مردم عاملیتشون، این تعبیری که آقا بارمان بصیرت نرم افزار عاملیته، اگر این بصیرت افزایش پیدا کنه و عاملیت افزایش بده، ما حالا حرف شد گفتنش خود جای تعامل داشته باشه، ولی حالا من میگم این حرف. ببینید واقعش اینه که این سیاسی بازی جناح‌ها داره به شدت به بصیرت و عاملیت مردم آسیب بزنه. یعنی ما جناح‌هامون، جناح‌های سیاسیمون اینقدر که به فکر بهره برداری خودشون از یک جامعه، از یک توده هیجان زده دنبال روی رای دهنده هستن، دنبال ارتقای عاملیت مردم نیستن. شما فقط حوادث از اسفند تا الان رو توی مملکت ببینید، این بعد هم تو انتخابات مجلس چه به روز هم آوردن. این اگر واقعا گروه های سیاسی ما دنبال افزایش سطح بصیرت و ارتقای عاملیت جامعه بودن، ما خودزنی میانه مثلا قرائت های اصولگرایی رو واقعا داشتیم اینقدر نداشتیم دیگه. ما پدر خودمون داریم در میاریم، ما پدر خودمون در رو بردیم، ما اینقدر داریم خودزنی میکنیم. بنابراین این نکته مهمه که ما واقعا اگر دنبال یک جامعه هستیم که این جامعه بتونه روی عبرت تاریخی هستیم، راهش ارتقاء بصیرت بدنه مردمه. این که رجال سیاسی با نسیم میان با باد میرن، این رجال اصلا اصولا کنشگری میدان یک امر باثباتی نیست، کنشگری میدان سیاست بازی اصولا خلاصه تبادلی است به قول قرآن که هی اینجا به جا میشه. اونی که باقی میمونه چیه؟ بدنه اجتماع، توده اجتماع. و ما سیاسیونمون حاضرن بدنه اجتماعی رو به انفعال، به ناامیدی، به خودزنی، به نابود کردن، به بیدینی، به بیهویتی، به بیمملکتی برسونن، فقط برای نتیجه گرفتن کوتاه مدت. حالا اینکه میگم رجال سیاسی، ما میخوام میگم 100% اینجورن ها، ولی بالاخره این وجود داره دیگه، این وجود داره. نوع در واقع ورود چترگونه رهبری رو ببینید به همه جناها، چون میخوام بگم آقا این جناح اصالت نداره. اون چیزی که اصالت داره چیه؟ ارزش های کلان مستمر و با ثبات اجتماعیه. بابا این گروه میاد اون گروه میره، این گروه هم که اومده میره، اون هم که رفته دوباره برمیگرده. شما ارزش های شما مردم این چقدر آقا میگم مردم رو ناامید نکنید، چون جامعه ناامید دیگه عملیات پیدا نمی کنه. اصلا انتظار فرج که در فرهنگ دینی ماست، چون امید به انسان چی میده؟ عملیات میده. انگیزه میده، قدرت میده. آقا میگن اینو حفظ کنید. اون آدم اومد در حالی که آدم‌های سیاسی ما حاضرن مردم رو در یک ناامیدی عمیق، یک سیاهی ناامیدی عمیق بندازن، فقط به امید اینکه شاید پنجشون رو بهشون رأی بیشتر بدن. شما نگاه کنید گفتگوهای انتخاباتی رو، حاضرن تمام ارزش ها رو، تمام گذشته ما رو، ما به گذشتهمون زنده ایم، حاضرن تمام گذشته مردم رو به کثافت بکشن، مردم رو ناامید کنن به خیال این که توی این ناامیدی مردم امیدی به یه کسی پیدا میکنن. ممکنه بین امیدواران یه کسی امید پیدا کنه، ولی حقیقت اینه که ما بخش عمده عاملیت هامون رو با اون ناامیدی از دست دادیم. همینه که هی مشارکت اجتماعی چی پیدا کاهش پیدا میکنه، هی کاهش پیدا میکنه. 80% چه 60%، 60% نش 50%، 40%، خدا به داد برسه همینطور پایین پیش بریم. توجه میفهمه؟ پس یه مسئله خیلی مهم بحث عاملیته. یه نکته خیلی مهم اینه که شما اگر تو فرمایش رهبری هم نگاه کنید این رو میبینید. ببینید ما بالاخره زمینه های انسجام زدائی داریم، کارش هم نمیشه کرد. اون متغیرهای منفی روی انسجام اجتماعی وجود داره، یک واقعیته، شما نمیتونید اونا رو حذف کنید، باید متغیرهای معارض براش پیدا کنید. ببین چرا رهبری میفهمان حتی اونایی که منو دوست ندارن اما ایرانو دوست دارن برای رأی بدن، میخوان چی ایجاد کنن؟ متغیرهای انسجام بخش ایجاد کنن. ببینید حتما این راه برد عباسیان که گاردش رو برای عاملیت و ورود گروه ها و نژاد ها و جغرافی های مختلف باز میکنه، حتما راه برد درستیه. اشکال عباسیان تو اون راه برده نیست، اشکال عباسیان اینه که نمیتوانند پیشبینی کنند متغیرهایی رو که میتونه این انسجام رو چکار کنه. حتی در همین تعبیر به کار بردم، بحران رو در این ریگذاری جدید نمیتونن پیش بینی کنن، با همه هوشی که دارن اینا نمیتونن پیش بینی کنن و این آسیب میزنه. ببین چرا انقدر رهبری روی زبان فارسی، حالا من حالا امروز که وقت چون نمازه ولی حتما فردا به بحث زبان فارسی میپردازم، چرا انقدر رهبری روی دوست داشتن ایران تاکید دارن؟ چرا انقدر رهبری روی زبان فارسی تاکید دارن؟ چرا انقدر رهبری روی در واقع ارزش‌های کلان انقلابی تاکید دارن؟ هی سعی میکنن که این اختلافات رو چیکار کنن، هی بگن اینا بی اثرن، اینا کمه، اینا بی اهمیتن. چرا؟ چون اگر شما نتوانید متغیرهای مثبت مؤثر بر انسجام اجتماعی رو تولید کنید، وقت شما نمیتوانید در مقابل متغیرهای انسجام زدا قد علم کنید. الان دشمن رو چی دست گذاشته؟ رو همین گسل‌های اجتماعی دست گذاشته دیگه. و گاهی ما هم تو همین زمین بازی می‌کنیم. مثلا ما میایم توی بحث‌های انتخاباتی به جای اینکه این گسل‌ها رو تخفیف بدیم، خودمون گسل‌ها رو چیکارش می‌کنیم؟ هی پررنگش می‌کنیم. مثلا به اسم عدالت این گسل‌ها رو هی روش تاکید می‌کنیم. این خیلی کار خطرناکه. الان دولت داره روی دشمن داره روی تجزیه قومی، روی تجزیه دینی، روی گسلهای فرهنگی داره تاکید میکنه، داره روش کار میکنه. ما هم عملا خیلی زمین بازی میکنه و این خیلی خطرناکه. ما حتما باید بتوانیم، این همه شعارشو میدن آقا عمل میکنن. رهبری وقتی میان مثلا اینکه از فرمانده های رده اصلی در واقع ارتش رو یک فرمانده اهل سنت میگذارن، این توجه دارن به این گسله که چقدر حساس و چقدر خطرناکه. ولی وقت ما میایم به جای اینکه عمل کنیم حرفشو میزنیم، این گسله رو این خاکستر باد میزنیم، این خاکستر، این شعله های زیر خاکستر. من حتما فردا به من اگر خودم رایدم رفت به این یاداوری بفرمایید، من حتما در مورد گسله های قومی و نژادی که الان تو ایران هست و نگرانی هایی که وجود داره و راه برده هایی که دشمن برای عمیق کردنش داره و مواجه هایی که ما باید در موردش داشته باشیم، حتما یه نکته خیلی مهم رو اول جلسه خدمتتون عرض بکنم چون الان دیگه نماز شد. خسته نباشید.